أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. صلوات شب سومی محرمی نبود، یه صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیم الحجة بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما دیشب و پریشب در مورد صفات و بارزه های شاخص سید الشهدا سلام الله علیه بود و اینکه خصوصا ابلیس هم برای عزاداری ماه محرم برنامه دارد. دیشب حدیثی رو خدمت سروران ارجمند هدیه کردیم که خیلی از چهره ها تازن و بهتر اینه که یه خلاصه ای از اون حدیث گفته بشه. عرض شد که در کامل الزیارات ابن قولوی رحمت الله علیه آمده است که در شبی که امیر المؤمنین علی علیه السلام ضربت خورده بودند و در بستر بیماری بودند، حضرت زینب سلام الله علیها به بالین پدر بزرگوارشون میان و از ایشون سوال میکنن که پدر جان، ام سلمه یه چیزایی میگه در مورد آینده، یه پیشگویی هایی میکنه، یک خبرهایی میده از رسول خدا که در عاشورا در سال 61 در کربلا چنین اتفاقاتی خواهد افتاد، قضیه چیه پدر جان؟ ام سلمه کیه؟ همسر پیامبر. حضرت زینب سلام الله علیها میگن که این اخبار چیه پدر جان؟ کاملشو برا من توضیح بده، چه اتفاقاتی قراره در کربلا بیفته؟ حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام شروع میکنن به توضیح دادن وقایع کربلا سالها قبل از کربلا، حدود 20 سال قبل از کربلا توضیح میدن که چه اتفاقاتی میفته. حالا اونا بحثاش جای خودش. یک جا امیرالمؤمنین میفرماید که وقتی برادرت حسین کشته میشه، ابلیس از خوشحالی شروع میکنه بال در آوردن و پرواز کردن. تو غروب عاشورا ابلیس از خوشحالی شروع میکنه به پرواز کردن. فیجول الارض کلها، تمام زمین رو شروع میکنه به گشتن. و برای چی میگرده؟ که تمام شیطانهای دیگر رو دور خودش جمع میکنه ابلیس، چون ما یه شیطان نداریم، یه عالمه داریم، فقط یه دونشونه که ابلیسه، اون اصلی است که سجده نکرد به جناب آدم علیه السلام. همه شیطونا رو دور خودش جمع میکنه، شروع میکنه براشون سخنرانی کردن. اینو عرض کردم، این تو یکی از محکمترین کتب حدیثی ما اومده. شروع میکنه براشون سخنرانی کردن، میفرماید که قد ادرکنا من ذریت آدم الطلبه، ما با کشته شدن حسین ابن علی طلبمون رو از ذریه آدم گرفتیم، طلبمونو گرفتیم. و اورثنا هم النار، و خیلی هارم تونستیم جهنمی بکنیم. خیلی از قاتلین چقدر بودن؟ قاتلین چقدر بودن؟ اونایی که راضی به فعل بودن. ما حدیث داریم الراضی به فعل قومن، اگر کسی راضی به فعل یه قومی باشه از اون قوم محسوب میشه، تو قیامت با همون محشور میشه. شما ببین تو دلت با کیه، قلبت با کیه، دلت با کیه، با همون محشور میشی. اگه قلبت با یه سنگ باشه با سنگ محشور میشی، قلبت با نفس اماره باشه با نفس امارت محشور میشی. چون ببینید یه مطلبی رو همین امروز به یکی از رفقا میگفتم، خوبه اینجا هم گفته بشه. اگر در قبر میپرسن من ربک، پروردگار تو دنیا کی بوده، اینطور نیستش که حفظ بکنی بری اونجا جواب بدی. حفظی نیست، نفسیه. یعنی چه جوری حاج آقا؟ یعنی این که تو همون طوری که تو دنیا زندگی کردی همون طوری جواب میدی، اصلا نمیتونی جور دیگه جواب بدی. چرا؟ چون از روحته که دارن سوال میکنن، نمیتونی دروغ بگی. به بعضی ها میگن من ربک، میگه ابلیس، من تو دنیا فقط حرف شیطان رو گوش میدادم. نمیتونه دروغ بگه. شما حفظ بکن بشین، مثلا اگه گفت من ربک اول میگم که مثلا چی، اگه گفت من امامک مثلا سری میگم علی ابن ابی طالب. نه آقا، حفظی نیست، نفسیه. یعنی روحت، نفست رو چجوری عادت دادی تو دنیا، به کی عادت دادی تو دنیا. چون بازی نداریم تو قیامت که، دور زدن نداریم، رشوه دادن نداریم، پارتی بازی نداریم، کاملا برخلاف دنیاست دیگه. شما تو دنیا یه کاری بخوای پیش ببری همش از این بازی هست. ولی تو قیامت دیگه این حرفا نیست، هر کی حرفشو گوش دادی همونو میگی من ربک، تو جوابش همونو میگی. به یکی میگن من ربک، میگه نفس امارم، دلم، من هرچی دلم میخواست انجام میدادم، هرچی دلم دستور میداد انجام میدادم، این میشه نفس خودم. من ربک خودم، من اله خودم بودم. به بعضی ها میگن من ربک، میگن جامعه، مردم، هرچی مردم میگفتن انجام میدادم، کاری با خدا نداشتم، میدیدم رفیقا چی میخوان، همسایه ها چی دوست دارن، فامیلات. من ربک حفظی نیست. خدا بهت گفته ببخش، تو میگی دلم نمیخواد، درسته؟ خدا بهت گفته ببخش، یه نفر اشتباه کرده ببخش، وقتی تو حرف خدا رو گوش نمیدی حرف خودتو گوش میدی، یعنی چی؟ یعنی رب کیه؟ اینجا رب کیه؟ خودتی، نفسه. پس شیطان همه رو جمع میکنه، میگه که راضی، خیلی ها رو جهنمی کردیم، خیلی ها راضی به فعل کشتن امام حسین بودن، اونا هم جز قتله حساب میشن. این که شما تو زیارتاش رو میفرمایید لعن میکنی بنی امیه رو قاطبه، خیلی ها این سوال رو میکنن، میگن که حاج آقا بنی امیه کلن لعن شدن، یعنی چی؟ و نسلای بعدی چه گناهی کردن؟ خب سوال خوبیه، نسلای بعدی بنی امیه چه گناهی کرده بودن که باید لعنت بشن؟ اینو از خود حضرت سوال کردن. حضرت میفرماید اوناییشون لعن شدن که راضی به فعل پدرانشون بودن در کشتن امام حسین. اون وقت ببین شما راضی به فعل کی هستی، دلت با کیه. خیلی ها رو جهنمی کردیم، شیطونک های من، شیطونای من، رفقای من، همکارای من. فقط یه عده رو نتونستیم جهنمی بکنیم جز اونایی که با امام حسین و اهل بیت بمونن، فقط اینا رو نمیتونیم جهنمی بکنیم، فقط اینا رو نتونستیم. حالا مأموریتتون چیه؟ به تشکیک ناس فیهم، برید مردم رو در مورد اهل بیت به شک بیاندازید. دیشب عرض کردیم برید مردم رو در مورد اهل بیت به شک بیاندازید. این جوایی که میفته تا ماه محرم شروع میشه، یه سری شبهه ها همینجوری میاد، قضا ندیم بدیم فقرا، این کارو نکنیم اون کارو بکنیم، هیئت نگیریم کتاب بخونیم، گریه نکنیم، نمیدونم فلان بکنیم، همش همین کاراست. یعنی شما تنها عاملی که شما نگاه بکنید، هر عاملی که باعث میشه شما از اهل بیت به نحوی از انها دور بشید، بدونید که این حدیث شاملش میشه. یعنی کار شیطونه. یعنی اگر یه رفیقی دارید که این باعث شده شما یه خورده از اهل بیت دور بشی، از جلسه اهل بیت اومدن دور بشی، نسبت به نماز خوندن شل بشی، نسبت به رعایت احکام شل بشی، بابا ول کن اینا، همه رو آخوندهای امول در آوردن، ول کن بابا این حرفا رو، این رفیق چیکار داره میکنه؟ دقیقا عمله ابلیسه، عمله شیطانه، تو رو داره از خدا دور میکنه، تو رو داره از اهل بیت دور میکنه. هر چیزی، هر عاملی میخواد باشه. الان ببینید بیرون از این حسینیه ریخته عوامل این که شما رو میخواد بکشونه سمت خودت، بکشونه سمت گناه، بکشونه سمت دنیا، اصلا مثل قل و زنجیر نگهت داره نری سمت اهل بیت. همشون زیر مجموعه این چیزاییه که ابلیس به اعوان و انصار و رفیقاش گفت. همشون جزء این موارد محسوب میشه. این حدیث رو تکرار کردم چون چهره های جدیدونو خیلی زیادن امشب، اون بزرگوارانی که دیشب شنیدن عفو بفرمایید، چون مطلب مهمیه. من خودم وقتی این حدیث رو خوندم تا مدت ها مبهوت بودم که ما چقدر نقش ابلیس و این دشمن بزرگ خدا رو محسوب نمی کنیم تو زندگی همون و نمیبینیم که بعضی چیزا که ما رو داره از اهل بیت و خدا دور میکنه، خب اینا شاید عمله شیطان باشن، شاید این رفیقم، این کتابم، این کانالی که عضوی، این صفحه‌ای که فالو کردی، این چیزی که داری میبینی، این کلیپی که داری میبینی، این شبکه‌ای که داری میبینی، همه اینا اگر ذره‌ای تو رو از اهل بیت دور کنه قطعا بدون ابلیس خوشحاله. و میدونی ابلیس خوشحاله یعنی چی؟ یعنی همون کسی که غروب عاشورا از همه خوشحال تر بود، همون کسی که در غروب عاشورا با کشته شدن سید الشهدا و به اسارت رفتن اهل بیت از همه خوشحال تر بود. و عرض کردیم که خب خیلی از شبه ها و بحث ها و داستان هایی که پیش میاد اینا همش بیریشه است. یک چیزی که همیشه بوده و هست و خواهد بود و از جهل ما نشأت میگیره، بحث همین دعوای بین عرب و ایرانی، عرب و فارس، عرب و عجم. من یه چند تا مطلب براتون امشب نوشتم، اینا رو اگر خداوند کمک بکنه اینا رو بخونیم، خیلی مطلب مهمیه. ببینید دیشب عرض شد این اخلاق که بین عرب و فارس، عرب و عجم تفاوت قائل بشه، یکی رو بالاتر از اون یکی بدونه. حالا ما چون ایرانی هستیم میگیم ما ایرانی هستیم، عرب نمیپرستیم، نمیدونم عربا اصلا ملخورن، سوسمارخورن، بلند بلند. این دقیقا همون اخلاقیه که اون جاهلین عرب برعکسشو داشتن. چی میگفتن؟ میگفتن ما عربیم، فارسا برن به جهنم، ایرانی ها برن به جهنم، عجم برود به جهنم. نمونه بارزش کیه؟ بفرمایید کی بوده در تاریخ؟ خلیفه دوم، عمر ابن خطاب. این اخلاق، اخلاق کی بوده؟ بگید. عمر ابن خطاب، دشمن اهل بیت، قاتل زهرای مرضیه. این اخلاق، اخلاق اوه که بین عرب و فارس، بین ترک و لور و بلوچ و کرد و هر کی، بالاخره اگه من کرد باشم میگم کردا مثلا بالا هن دیگه، اگه لور باشم میگم لورا بالا هن. هیچ میزانی نداره که. یعنی شما اگر این ور مرز به دنیا بیای میگی که اینا خوبن، 100 متر اون ورتر به دنیا بیای میگی اونا خوبن. چه معیاری داره؟ یک کتاب مهمی هست به نام، اینا رو امروز خیلی گشتم پیدا کردم، خوب گوش بدید، شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید، که سنی هم هست، سنی هم هست. او خودش میگه، میگه عمر اولین کسی بود که در اسلام تفاوت قائل شد بین عرب و عجم. عجم یعنی چی؟ عجم کلن به گروه غیر عرب میگن عجم. حالا چه میخواد افریقایی باشه، چه میخواد اروپایی باشه، چه میخواد ایرانی باشه، کلن یه عرب و عجم. و اما عمر فانه لما ولی الخلافه فضل بعض الناس علی بعض، مردم رو گروه گروه کرد. سیاست امیرالمؤمنین چی بود؟ آقا همه مردم به اندازه از بیت المال میگیرن، فرقی نمیکنه. شما فرض بفرمایید مثلا میگم همین یارانه، یهو بیان بگن که آقا چون مثلا فلان وزیر مال اهل مثلا یزده، یزدی ها 200,000 تومان بیشتر، فلان وزیر چون مال مثلا کهگیلوی است، کهگیلوی ها 300,000 تومان بیشتر، خب چه اتفاقی میافته تو مملکت؟ آشوب میشه دیگه. عمر همین کار رو کرد. بعد چی میفرماید؟ میگه که و فضل العرب علی العجم، عربا رو بیشتر بهشون یارانه میداد، خدمات میداد. جان؟ آره، عربا رو تفاوت قائل می شد. اینا آقازاده بودن، اینا رانت داشتن. دقت می کنی چی دارم میگم؟ دارم میگم کسی که دعوای عرب و فارس درست کرد، این اخلاق و پایه‌گذاری کرد، کی بود؟ دشمن سرسخت اهل بیت بود. کسی که تو مکتب اهل بیت بزرگ بشه، این دعواها براش خنده داره. کسی تو مکتب امیرالمؤمنین بزرگ بشه، اصلا دعوای فارس و عرب خنده داره براش. اصلا یعنی چی؟ ما ایرانی هستیم یا ما عرب هستیم یا فلان هستیم؟ تازه کلی از جمعیت ایرانی ها رو عربا تشکیل دادن. شما تو خوزستان تشریف ببرید، اینا عربن. به اشتباه تو تلویزیون این ورانور میگه هموطنان عرب زبان، نمیگه هموطنان عرب. دقت بکنید، میگه هموطنان عرب زبان. این زبون لامصبش نمیچرخه بگه هموطنان عرب. بابا اینا عربن، خوزستانی ها عربن، قبیله دارن، عشیره دارن، این اعراب. اصلا صدام میخواست اینجا رو بگیره برای چی؟ برای اینکه عرب بودن. خوزستان هم گفت محمره، اینجا شهر ماست، خرمشهر رو ببخشید، خرمشهر هم گفت محمره، غروب خیلی سرخی داره، بهش میگفتن محمره. یعنی این کسی که بعد در ادامه ببینید چی کار کرد. این الایزاه فضل ابن شازان نیشابوری یه کاری کرد، گفت عرب حق نداره با عجم ازدواج کنه، هم کف هم دیگه نیستن. عمر هم کف، ایرانی جماعت کف ما نیست. یه کاری کرد، اونایی هم که قبلا با هم دیگه ازدواج کرده بودن عرب و عجم، از هم دیگه چی؟ جدا شدن. یعنی این آقا همچین سنت پلیدی تو اسلام پایه‌گذاری کرد. اینا کف ما نیستن. میرفتی خواستگاری یه دختر عرب قبول نمیکنه، اون شما فارسی، شما از ما نیستید، شما طرد شده اید، شما عرب نیست. یعنی همون جاهلیت. یه نامه داره. خب این سنت رو کی ادامه داد؟ بعد از عمر که عثمان اومد، بعد از عثمان امیرالمؤمنین اومد، همه اینا رو ریخت دور. گفت این مسخره بازی ها چیه؟ همه ما فرزند یک نفریم، همه ما فرزند آدمیم، همه ما برادریم، چه فرقی میکنه؟ ارزش ما صرفا به ایمان ماست، نه به اینکه از کجا اومدی و به کی وصلی و پسر کدوم آقایی. و مسخره بازی ها چیه؟ آقازاده کی هستی؟ ارزش به ایمانه. خب بعد از امیرالمومنین یه چند ماهی امام حسن علیه السلام اومدن و بعد ایشون کی؟ معاویه علیه الهاویه دوباره این سنت رو ادامه داد. نامه داد به زیاد ابن ابی، یکی از استاندارا، زیاد ابن ابی، و انظر الى الموالی و من اسلم من الاعاجم فخذهم به سنت ابن خطاب. همون سنت عمر ابن خطاب رو در مورد عجما اجرا کن، همون سنت عمر رو در مورد ایرانیا و سایر عجما، افریقایی ها، در موردشون اجرا کن. فان فی ذلک خزیهم، با این کار خارشون میکنیم، و ذلهم ذلیلشون میکنیم. ان ینکح العرب فیهم، که مبادا بیان با عرب ازدواج بکنن، مبادا سمت ما بیان. و ان یقصر بهم فی عطائهم، عطا رو معنا کردیم، پیار سال بود عطا به معنی چی بود؟ همون یارانه‌ای که میدادن بهش میگفتن عطا. یقصر میگفت کم کن، قطع کن اصلا. و ارزاقهم، رزقشون رو قطع کن. بعد چی کار کن؟ و ان یقدمو فی المقاضی، مقاضی جمع غزوه به معنای جنگ. میگفت این ایرانی ها رو، این عجما رو بفرستشون جلو تو جنگ، بفرستشون جلو، اینا رو همه رو پیشمرگا و اطلاعات عملیات ها و خط شکن ها و همه رو ایرانی قرار بده. چرا؟ زودتر بمیرن از شرشون راحت چیم، فردا نگن ما کشتیمشون. درسته؟ میگن دشمن کشت. ایرانی ها رو بذار جلو، زودتر کلکشون کنده بشه. بعد در ادامه میگه که اینا باید راه رو برای ما باز کنن. نامه معاویه است به زیاد ابن ابی. بابای کیه این آقای زیاد؟ عبیدالله ابن زیاد. گفت ایرانی ها رو این کار رو باشون بکن، بفرستشون جلو، عطاشون رو قطع کن، تردشون بکن، تو جامعه یه کاری بکن، اصلا اینا رو ببینن هوشون بکنن، راه بازکن ما باشن. اگه میخوان درختی میخواد قطع بشه، اینا قطع بکنن برا ما تو جنگ، راه باز بشه، عملت باشن دیگه. خلاصه شما عربید، اینا عجمن. خب آقا یه سوال، این کارا فقط از معاویه و عمر بده؟ از ما باشه خوبه؟ اگه ما هم دعوای عرب و فارس، عرب و ایرانی بخوایم در بیاریم، از ما این کارا قشنگ، از معاویه بد بوده، از عمر بد بوده، یا نه کلن این کار زشته. شما خب همه تون جامعه کبیره خونید ایشالله، اگرم وقت نمی کنید بخونید، ایشالله از این بعد وقت بکنه که بخونید، بخونید حتما جامعه کبیره رو. یکی از سه تا چیزیه که امام زمان علیه السلام سفارش کردن: عاشورا، نماز شب، جامعه کبیره. جامعه کبیره چی میفرمایید؟ کافرون به عدوکم و به ما کفرتم به. به خدا ما مشکلمون تو این قسمت دومه. یا اهل بیت رسول خدا، ما کافر به دشمنان شما هستیم. خب تا اینجاش که هممون تقریبا هستیم، از دشمنان اهل بیت بدمون میاد، میگیم شمر همه میگن لعنت الله علیه، میگیم عمر سعد لعنت الله علیه، میگیم معاویه لعنت الله علیه. ما تا تو اون قسمت دوم گیر داریم. و به ما کفرتم به. حسین جان، یا امیر المؤمنین، یا رسول الله، یا فاطمه زهرا، یا امام حسن، یا امام رضا، ما به دشمنای شما کافریم و به اون چیزی که شما کافر بودید به اونم کافریم. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینجاست که شما میتوانید دشمن شمر باشی، دشمن عمر سعد باشی، دشمن بفرمایید معاویه باشی، ولی همون اخلاقا را هم داشته باشی. این حلقه کامل نمیشه. این حلقه و به ما کفرتم به، یعنی به اخلاقای دشمنتونم کافریم. نه تنها به دشمناتون کافریم، به اخلاقای دشمنتونم کافریم. ما تو اینجا گیر داریم. ما فقط شخصیت ها رو میبینیم، نه شاخصه ها رو. ما فقط شخصیت ها رو میبینیم. ما فقط امام حسین رو میبینیم، شاخصه های امام حسین رو نمیبینیم. ما فقط عمر سعد، این قیافه رو میبینیم، اون شاخصه ای که این آدم رو ساخته رو اون رو نمیبینیم. ما فقط میگیم عمر بعد. خب چه چیزی عمر رو عمر کرد؟ نکنه تو داری همونو عمل میکنی و فحششو به عمر میدی، تو قیامت میکشدت کنار، میگه آقا جون چرا انقدر به من فحش دادی؟ آره تو فلان کردی، بیسار کردی، تو خیلی آدم بدی بودی. در گوشی بهت میگه که خب داداش تو هم که این ما بودی که. پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. اگه من دعوای عرب و عجم درست کردم، خب تو هم درست کردی. خب تو هم درست کردی، پس فرق میان من و تو چیست؟ کافرون به عدو کم و به ما کفرتون به. تو روایت میفرماید که ساعتو بده. تو روایت میفرماید مثلا عمر ابن خطاب بسیار آدم بد اخلاقی بود، بسیار بد اخلاق بود، تازیانه دستش می گرفت، این اخلاقش بوده، راه می افتاد و نمی دونم چه اخلاق مسخره‌ای داشته، زنها رو با تازیانه می زد. خیلی اتفاق افتاده، زنها رو با تازیانه می زد. در تاریخ نمونه های فراوان داره. اون وقت کسی که تو منزلش دست رو سر همسرش بلند بکنه، خب این اخلاق، اخلاق کیه؟ کیو فحش میدی؟ به کی بد و بیرا میگی؟ به کی بد و بیرا میگی؟ و به ما کفرتم به. پس اینو حواسمون باشه که ابلیس با شروع شدن ماه محرم کارش بیشتر میشه. یا بعضیا میان میگن، میگن حاج آقا اصلا نمیدونم چیه ها، اصلا ماه محرم میشه انگار وسایل گناه هم برای من بیشتر میشه، امکانات گناه هم برای من بیشتر میشه، نمیدونم چه سریه. خب سرشو بهت گفتم داداش دیگه. یکی دو تا حدیث از امام حسین بخونیم، میخورده دل نرم بشه، بریم سراغت، کم کم آماده بشیم برای روزه. خب یه صلوات ختم. خوبه که آدم توی این ایام یه چند تا حدیث تبرکن تیمونن از امام حسین بلد باشه. یعنی گفتن آقا شما این همه برای امام حسین عزاداری کردی، خدا قبول کنه یه دوتا کلام هم از حضرت برامون بگو، در و دیوار رو نگاه نکنه، بتونه بگه. کتاب اختصاص شیخ مفید رحمت الله علیه، یه نفر نامه نوشت برای ابی عبدالله الحسین. ان الرجلا من اهل الكوفه كتب الى حسین ابن علی یا سیدی اخبرنی به خیر دنیا والآخره. حسین جان خیر دنیا آخرت تو چیه؟ الان ببین شما از امام حسین سوال میکنی که حسین جان برا من بنویس که خیر دنیا آخرت تو چیه؟ چه قشنگه این امام حسین برای آدم جواب بده، بعد مکتوبم بکنه جواب بده. خب حالا شما اگه جواب امام حسین برات اومد، نامه سیدالشهدا برات اومد، دوست داری عمل بکنی؟ شما فرض بکنید که واقعا یه نفر بیاد تو این حسینیه بگه آقا من پیک امام حسینم، نامه های شما رو میبرم برای سیدالشهدا، مکتوب از ایشون جواب میارم، بعد خب این سوال هم خیلی سوال خوبیه، خیلی سوال خوبیه. حسین جان خیر دنیا آخرت تو چیه؟ اینو به من بگو تو جمله کوتاه. بعد اگر نامه حضرت اومد شما تو دلت چجوریه؟ این نامه رو فقط بوس میکنی مثل قرآن زرو تاخچه یا نه؟ مثل بعضی ها هستن میگه با آیت الله فلانی یادش بخیر خاطراتی داشتیم، جملات خوبی میگفت، فقط بلده نقل کنه، فقط بلده بگه من مثلا از مقام معظم رهبری خاطره دارم. بابا عمل کن، نه این که تکرار بکن. آخه دختر ما تازه داره زبون باز میکنه، بعد یه کارایی میکنه آدم به فکر میفته، مثلا داره میدوه بعد بهش میگی وایسا، بعد همین کلمه رو تکرار میکنه میگه وایسا و میدوه. یعنی فقط حرف تو چون تازه داره زبون باز میکنه حرف تو تکرار میکنه، چیزی نمیفهمه، میگه وایسا، خودش هم میگه وایسا، بعد ادامه میده همون دویدن. من یکی دو بار خندیدم و به فکر فرو رفتم، گفتم ما هم قرآن خوندنمون همین طوریه. قرآن خوندنمون همین طوریه. خدا میگه که غیبت نکن، بعد ما آیه رو میخونیم غیبت نکن، بعد این همین بچه میخونیم و میریم، میگیم و میریم، ولی کار خاصی انجام نمیدیم. اینا رو بشنویم برای عمل کردن، نیت بکنیم یه قدم برداریم. امام حسین چی جواب دادن؟ جان عالم به فدای پسر زهرا. حضرت جواب دادن که بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد. فإن چیو دارن جواب میدن؟ خیر دنیا و آخرت. فإن من طلب رضا الله بسخط الناس کفاه الله امور الناس. هر کس دعا دنبال رضایت خدا باشه، حتی اگه مردم ازش ناراحت باشن، خدا امورش رو رتق و فتق میکنه، کارش رو راه میندازه، جلو میندازه. و من طلب رضا الناس به سخط الله و کله الله الى الناس و السلام. سلام علیکم. و هر کس برعکسش، و هر کس دنبال رضایت مردم باشه و خدا رو از خودش ناراحت بکنه، ناراضی بکنه، و کله الله الى الناس، خدا میفرستتش سراغ همون مردم، میگه برو برو به همین مردمی که میخوای راضیشون کنی. و سلام، یک خط. سید و شهدا یک خط جواب دادن. اگه دنبال رضایت خدا باشی، با وجود این که مردم هم ازت ناراضی باشن، من طلب رضا الله، رضایت خدا، ولو به سخط الناس، حتی اگه مردم ازت ناراحت بشن، بگی آقا این گناهه، من نمیتونم خدا رو ناراضی بکنم، مردم رو راضی بکنم. آقا این عروسی که میخوای بگیری، این اگر توش فلان نباشه، بیسار نباشه، مردم چی میگن؟ مردم فلان، مردم بیسار، مردم پشت سرت حرف میزنن، آبرومون پیش مردم میره. تو اونجا یه جواب بدی، بگی آقا من آبروم نمیخوام پیش خدا بره. خدا اینو خیلی خوب میخره. اینو برای جوانترا میگم، اینو برای جوانترا میگم. اون گره هایی که تو زندگی هست، یه سری گره ها هست. ببین آقا، آدم تو چاه که میفته، این تنابو که داری میری پایین، باید یه گره هایی روش باشه که یک زمانی اگه به ته چاه رسیدی و دیگه خوردی ته چاه، همین گره ها باعث بشه راحت بیای بالا. بعضی نقطه ها هست تو زندگی این گره تناب عمل میکنه. خدا منتظره ببینه چی کار میکنی، منتظره ببینه چی کار میکنی. یهو یه گره ای میفته بین رضایت خدا و رضایت مردم گیر میکنی. خدایا من تو رو راضی کنم، مردم حرف میزنن. بخوام مردم رو راضی بکنم، تو رو چی کار بکنم؟ اون وقت تو این گره ها خدا منتظره ببینه چی کار میکنی. بعد امام حسین میفرماید که خیر دنیا و آخرت همینه، که خدا ببینه تو این دوراهی چی کار میکنی، رضایت کیو انتخاب میکنی. حالا این معنی، مثلا ببینید پیغمبر اکرم همین معنی رو داره، من طلب محامد الناس. اینو برای جوانترا میگم که دنبال اینن بین رفیقاشون محبوب باشن، نفر یک باشن، یه عالم فالوور داشته باشن، همه عاشقشون باشن، همه دوست دارن اینو، درسته؟ میگه من طلب محامد الناس، هر کی دوست داره بقیه تعریفشو بکنن، دوستش داشته باشن، به معاص الله، با گناه، میخواد با گناه دیده بشه، با گناه نفر یک بشه. میدونی چی میشه؟ آد حامدهو منهم زامن، همه اونایی که بهبه و چهچهت میکردن یه روزی میزنن تو سرت. اگه بخوای با گناه نفر یک باشی، همه اونایی که رفیقات بودن یه روزی میزنن تو سرت. این قاعده عالم رفیق، این قاعده عالمه. و من ارض الناس به سخط الله و کله الله الیهم، و من ارض الله به سخط الناس کفاه الله شرهم. اگه برعکس بری دنبال خدا، رفیقاتو خدایی انتخاب بکنی، اتفاقای زندگی تو خدایی رقم بزنی، خدا خودش میارتت بالا. درسته یه روزی ممکنه ته چاه بری، مثل یوسف علی نبینا و علیه و علیه السلام، ته چاه هم میری، ولی اگه صبر کنی عزیز مصر میشی. اگه صبر کنی عزیز مصر میشی. ته چاه هم رفتی. ببین آقا، اگه برا خدا بخوری زمین هوا میری. جدی میگم آقا، برا خدا بخوری زمین، شما مثلا برو پدر مادرت خودتو بندازی زمین، خدا میبرتت هوا بالا. اون وقت اگر خیلی دیگه خودتو برا خدا زمین بزنی، دیگه نمیدونی تا کجاها که نمیری. مثال بارزش همین آقایی که براش دور هم جمع شدی. ای آقا، به بدترین اتفاقاتی که ممکن بود سر این آقا آوردن، آقا ابی عبدالله الحسین. یعنی بلایی نبود که سر این آقا نیاره، ولی چون برای خدا حضرت خورد زمین، میبینی که چه اتفاقی افتاده. ان فی قتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا. پیغمبر اکرم میفرماید خدا به خاطر قتل حسین یه آتیشی تو وجود مؤمنین انداخته، یه آتیشی انداخته تو قلب مؤمنین، لا تبرد و ابدا، اصلا خاموش شدنی نیست، خاموش شدنی نیست. اون وقت این عشقی که میریزی، این آتیش رو تازه نه تنها خاموش نمی کنه که گر میگیره این آتیش، آتیش قلبت برای امام حسین. پیغمبر اکرم میفرماید که وقتی یتیم گریه میکنه، خدا به ملائکش میگه که ملائکه من، این بچه‌ای که من پدرشو گرفتم، مادرشو گرفتم، کی این بچه رو به گریه انداخته؟ چه کسی جرأت کرده یتیم رو به گریه بیاندازه؟ ملائکه میگن خدایا لا علم لنا، ما نمیدونیم. خدا در جواب ملائکه میفرماید که ملائکه من، اگر کسی یتیمی رو شاد بکنه، غمش رو برطرف بکنه، بهشت رو برش واجب میکنم. گفتن خدایا چجوری باید یتیم رو خوشحال کرد؟ خداوند فرمود که ولو با دست کشیدن روی سر یتیم، یا دادن حتی یک خرما به او. الله اکبر. اومد سوال کرد آقا جان دلم قساوت گرفته، قلبم قساوت گرفته، چیکار کنم قلبم نرم بشه؟ پیغمبر اکرم فرمودن که دست به سر یتیم بکش، دست به سر یتیم بکش، این کارو بکنی قلبت لین میشه، نرم میشه. آره به خدا یتیمو اینجوری آروم میکنه، یتیمو اینجوری آروم میکنه. خوش به حال اونایی که رفتن حرم بی بی رقیه، قربون حرم کوچیک و خلوتت برم بی بی جان. خدا امروز همش تو این فکر بودم، گفتم ما چقدر شهید دادیم بیبی جان، چقدر شهید دادیم، چه دست گلایی، از هر شهر و کوچه‌ای بهترینا رفتن، عزیزترینا رفتن، امثال حججی ها رفتن، رفتن بگن چی؟ رفتن اونجا سر به گوشه حرم رقیه گذاشتن، گفتن بیبی جان ما میریم خونمونو میریزیم ولی نمیذاریم یه گلوله به آجرای حریم تو برسه، یه گلوله به آجرای حرم تو برسه. کجا بودن این جوونا، کجا بودن این شهدا تو خرابه شام؟ الله اکبر. به خدا یتیمو باید اینجوری آروم کرد. اون قدیمترا رس بود، الان نمیدونم هست یا نه، این راهی که میرفت به حرم بیبی رقیه سلام الله علیها یه بازاری بود، خیلی ها وقتی از این حرم میخواستن بگذرن میرفتن یه عروسک از این بازار میخریدن میبردن نصب میکردن تو حرم. اعتقادشون بود، منظورشون چی بود؟ میگفتن بابا یتیمو باید با عروسک آروم کرد. یتیمو میخوای آروم کنی با عروسک هم میشه آروم کرد. آره به خدا، اگه دختر باشه، اگه دختر باشه، اگه 3 ساله باشه. چون رفقا اینو من تازه شنیدم، تو علوم تربیتی میگن که وقتی بچه 3 سالش میشه اون زمانیه که بیشترین تقلید رو از پدر مادر انجام میده، بیشترین تقلید، یعنی دوست داره عین باباش باشه، دوست داره عین باباش باشه. دختر باید، حالا یه موقع هست شما پسر گم میکنی، موقع هست پسرت گم میشه، یه موقع هست دختر گم میکنی، دختر ناموسه، دختر بالاخره آبروی توه. حالا یه موقع هست دختر تو روز گم میکنی، یه موقع هست نه دختر تو نیمه شب گم میکنی. خیلی سخت نیمه شب اگه دخترت گم بشه، واویلاست. یه موقع هست تو شهر خودت گم میکنی. الله اکبر. یه موقع هست تو بیابونای خار مغیلاندار گم میکنی. اصلا پیش میاد بیچاره میشی به خدا. اون وقت وقتی بچه تو که پیدا بکنی، تویی که باباشی یه دونه میخوابونی زیر گوشش، باباشی یا، ولی میخوابونی زیر گوشش میگه کجا بودی تو منو بیچاره کردی. اون وقت اگه باباش پیدا کنه اینجوری میکنه، اگه یه حرومزادهی مثل زجر پیداش کنه چی کار میکنه؟ به خدا انگشترای عرب خیلی بزرگ بود. خیلی بزرگ بود. من براتون روزه بخونم، از رو بخونم، کتاب منتخب ترهی نقل کرده، سید شیخ عباس قمی هم توی نفس المحمومش از کامل بهایی همین رو نقل کرده، از رو براتون میخونم. میگه که امام حسین یه دختر 3 ساله داشت. رسید یه شب که این دختر از خواب بیدار شد. رأت اباها به نومها، باباشو تو خواب دیده بود. فلم من تبهت صاحت و بکت و انزعجت، وقتی بیدار شد شروع کرد فریاد زدن. امه جان من بابامو میخوام. قربون امه جان بلاکشتون برم. هر جا میشد امه جان، امه جان، امه جان. به خدا وقتی سکینه رسید بالای جسد بی جان پدرش، گفت یا ابتا انظر الی امتی المضروبه. فقالت آتونی به والدی و قرة عینی. بابا من بابامو میخوام. آخ همه شروع کردن گریه کردن، اینا اجازه نداشتن گریه بکنن. فعظم ذلک علی اهل البیت فزجوا بالبکا، همه شروع کردن گریه کردن. و جدد الاحزان و لتم الخدود، شروع کردن به صورت زدن. آره به خدا دوباره رباب قماش تازه شد، شروع کرد به صورت زدن. و حسوا علی رؤوسهم التراب، خاک به سرشون میریختن. خاک بر سر شدیم بعد تو حسین. اون نامرد بلند شد، فقال مل خبر، چی شده؟ گفتن ان بنت الحسین الصغیره رأت اباها به نومها، دختر کوچیک حسین باباشو تو خواب دیده. فانتبهت و هی تطلبه و تبکی، باباشو میخواد. فلما سمعه به ذالک قال ارفعوا رأس ابیها الیها، باباشو میخواد، باباشو براش ببرین. گفتن نامرد تو که باباشو تو کربلا جا گذاشتی. گفت پس این سری که اینجاست چیه؟ اینو براش ببرین. اینجا یه عبارتی آورده، من قبولش ندارم. گفته حتوه بین یدیها، حتوه یعنی قرار بدید، ولی به نظر من یزید اینجوری نگفته. گفته ادفعو رأس ابیها الیها، برید سر باباشو بندازید جلوی رقیه. آره اینجوریه. یه چیزی انداختن، یه پارچه ای انداختن روی این طبق، ببرید براش. الله اکبر. فقالت ای جانم، ای جانم، سر رو که آوردن اول گفت من قضا نخواستم امه جان. اصلا اینا عادت ندارن از کسی قضا بخوان. ز خانه ها همه بوی طعام می آمد، ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدم. گفتن این سر باباته. بازم نشناخت، سر رو گرفت دستش. فقال ما هازر رأس، این سر کیه؟ دو تا حالت داره چرا نشناخت رقیه سر بابا شد. یکی این که چشما انقدر دیگه ضعیف شده، انقدر دیگه سوش کم شده، دیگه باباشو نمیشناسه، دیگه نمیبینه. یه حالت دیگه هم داره، آخه این سر منزلای زیادی رو طی کرده. تنور خولی رفته، رو طبق یزید تازیانه خورده، رو طبق ابن زیاد با قضی با دندونا بازی کرده. دیگه نمیشه شناخت این سر رو. قالوا لها رأس ابیک، بابا جون تو مگه نمیخواستی؟ اینم بابا. فرفعته من التشت، باباشو بلند کرد. حازنته له، باباشو تو بغل گرفت. آخه قربونت برم بابایی. و هی تقول، حالا شروع کرد برا بابا شیرین زبونی کردن. برای بابا شروع کرد یا ابا چی دیده اولین جمله که گفته اینه یا ابا منزل لذی خذبک به دمائه بابا جان کی این محاسن تو به خونت خذاب کرده یا ابتا منزل لذی حالا ببین گفتم اصلا دیگه نمیبینه حالا داره این سر رو تو دستاش میچرخونه معلوم نیست این دستا به کجا رسید سوال عوض شد یا ابتا منزل لذی قطع وریدک بابا جان کی رگای گردن تو بریده یا ابتا من زلزی ایتمنی علی صغر سنی بابا کی منو تو سه سالگی یتیمم کرده یا ابتا من بقی بعدک نرجو بابا جان بعد تو به کی امید ببندیم ما رو به کی سپردی ببر مدینه یا ابتا مل نساء الحاسرات بابا جان کیو برا زنای اسیرت به جا گذاشتی یا ابتا مل الارامل المسببات يا ابتا مل العيون الباكيات یه جمله یا ابتا مل شعور المنشرات بابا جان ما رو با حجاب نامناسب تو بازار برده میگردوندن بابا جان خوب شد نبودی ببینیم